بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد.
در بحث سپرده گذاری نتیجه این شد که عناوین وجود معینه هیچ کدوم از اونها انطباق ندارد بر سپرده گذاری، مضاربه، قرض، رعاله، اجاره، آریه، شرکت، اینا را قبلا خوندیم چه اون خصوصیات و ویژگی هایی چه در این وجود هست بر این سپرده ها منطبق نیست. ازا بعضی آمدن گفتن چه این خودش یه عقد مستقل است، ما وجود غیر معینه هم داریم دیگه، مثلا عقد بیمه، یعنی اوفو بالعقود تجارتن تراز و امثال اینها، المؤمنون در شروطه، این هم شامل می شود وجود معینه را و هم وجود غیر معینه را. این سپرده گذاری در بانک یک عنوان مستقل است، یک عنوان مستقل است، مقتضی موجود است، مانع هم مفقوده. این را جلسه قبلی توضیح دادیم، ولذا این خودش مستقل است، یه عقد مستقلی است، وفای به آن واجب هست. ما گفتیم در اینجا چند تا شبهه مطرح شده. یک شبهه بود چه شبهه ربا. خب این شبهه ربا در اینجا وجود دارد. اینجا جواب داده شده که ربا در اونجا است که برای تمدید مدت طلب زیادی گرفته می شود یا اشتراط دریافت مازاد، مازاد بر اصل در عقد قرض، یا نه اونجایی که ربای معاوضی باشد، جنس به جنس باشد. گفته هم چه هیچ کدوم از اینها در اینجا لازم نمیاد، یعنی در سپرده گذاری هیچ کدوم از این چیزهایی که ملاک ربا هست تحقق ندارد. شبهه دومی که مطرح شده، اون اولی را جلسه قبلی خوندیم، شبهه دومی که اینجا مطرح شده، گفتن که بله سپرده گذاری در ظاهر با قرض متفاوته، تفاوت دارد، چون در قرض گفتیم تملیک هست، ولی در سپرده گذاری چی؟ تملیک نیست. الان از شخص سپرده گذار بپرسید مثلا چقدر پول داری، اون پولی که در بانک دارد اون را هم حساب میکند دیگه. مثلا من 50 میلیون تومان بله پول دارم، به اعتبار چون در بانک گذاشتی، یعنی خودش را مالک میداند و این را تملیک نکرده به بانک. درست از نظر ماهیت اینها متفاوت هستند، سپرده گذاری و قرض، اما از نظر نتیجه یکی هستند دیگه، از نظر نتیجه یکی هستند. چون همون گونه چی در قرض وام گیرنده حق تصرف کامل در مال را دارد، تا متعهد است که مقابلش را پرداخت بکند به وام دهنده، عیناً در سپرده گذاری هم چنین است دیگه. در سپرده گذاری در بانک هم بانک نقش وام گیرنده را بازی می کند، یعنی در آن تصرف می کند، ولی متعهد است که مثل آن را بله به چیز برگرداند، به وام گذارنده یا همون سپرده گذار به او برگرداند. پس نتیجهشون یکیست، ولی اون ماهیتشون هم متفاوت باشد نتیجه. همطوری که در قرض قرض گیرنده تصرف می کند، در سپرده هم اون شخصی که یا اون مؤسسه‌ای که مثل بانک در آن سپرده گذار شده است در آن تصرف می کند و متعهد به مثل است چون را برگردانه. پس فرقی نیست که در حرمت ربای قرضی، فرقی نیست، ربای قرضی اینجا هم لازم می آید. این یکی از شبهاتی که اینجا مطرح شده است. جواب این شبه هم این است که صرف مشابهت در نتیجه، صرف مشابهت در نتیجه ماهیت اینها را یکی نمی کند. اینا دو تا عقده هستند. ما موارد دیگر هم داریم، حالا عرض می کنیم در فکر که چند تا عقد در نتیجه مشابه هم هستند، ولی اشتراک در نتیجه موجب اشتراک در ماهیت نمی شود. ماهیتشون متفاوت هست. اینجا هم بله در این جهت مشترک هستند، قرض با سپرده، چه وام گیرنده چه در قرض چه در سپرده تصرف می کند، حق بهره مندی دارد. بله و در هر دو هم تعهد است، هم قرض گیرنده متعهد است چه برگرداند، هم بانک متعهد است چه اون سپرده را برگرداند. در هر دو این مسئله وجود دارد، اما تفاوت قرض با سپرده این است که در قرض تملیک وجود دارد، در سپرده تملیک وجود ندارد. سپرده گذار خودش را مالک می‌داند، نه اینکه بانک را مالک بداند. اگر تفاوت قرض را با سپرده گذاری بخواهیم بیان کنیم، مثل تفاوت بین نسیه است با اجاره. بین نسیه با اجاره، همطور که در بین نسیه تصرف خریدار نسبت به مال چه نوع تصرفی است؟ در نسیه تصرف مالکانه است دیگه، بالاخره مالک شده است. استفاده وام گیرنده از وام هم، استفاده وام گیرنده از وام آیا مثل نسیه است که مالک نباشد؟ مالک باشد بخشید، یا مثل اجاره است که مالک نباشد؟ مثل اجاره است دیگه، همطوری که در اجاره مستأجر تصرف می کند، اما تصرف او بر اساس مالکیت او نیست. مستأجر چه خودش را مالک نمی داند، تصرف می کند ولی تصرفش مبتنی بر مالکیتش نیست. عینم بانک همین چنین است، بگویم تصرف می کند ولی تصرفش مبتنی بر مالکیتش نیست، مثل نسیه نیست، در نسیه مالک است. بلکه این مثل اجاره است، سپرده گذاری مثل، نمیگیم اجاره است ها، میگیم مثل اجاره است. یعنی همونطور که مستأجر تصرفش بر اساس مالکیت نیست، بانک هم تصرفش بر اساس مالکیت نیست. و شاهد هم دارد، شاهدش هم این است که معمولا بانک ها سرمایه دارند دیگه، اموال بانک ها. وقتی اموال بانک ها را محاسبه می کنند، آیا سپرده ها را هم به عنوان اموال بانک ها حساب می کنند؟ نه، اونا را در نظر نمی گه. بانک یک سلسله اموالی که دارد اونها را در محاسبه لحاظ می کنند، ولی اینکه مردم در بانک چقدر سپرده گذاری کردند، بانک مرکزی چی میاد اموالش را گزارش میکند، خزانه دولت را مثلا میگه در خزانه دولت اینقدر مال پول هست، آیا در خزانه دولت اینقدر پول هست؟ اون پولهایی که مردم به عنوان سپرده گذاری در بانک گذاشتن، اونها را هم به عنوان مال بله دولت حساب میکند؟ نه، این چنین چیزی نیست. برای نفت فروخته شده به خزینه دولت، پول وارد شده، اون را حساب میکنند، اما سپرده گذاری را چه مال دولت و اموال بانک ها حساب نمیکنند. اینکه دو تا عقد چه ماهیت متفاوت داشته باشند ولی در نتیجه اشتراک داشته باشند، این بر نظیر دارد در فکر. مثلا شما بیع را در نظر بگیری، تملیک و مالن به مالن هست دیگه، تملیک و عینن به عینه. خب همین تملیک در صلح هم هست، صلحی که در آن صلحی که افاده تملیک این را بگو، یه نفر با یه نفر مصالحه میکند به شرط این چه این چیزی را به او تملیک کند در مقابل چیزی که او به این تملیک میکند. این در لمعه بود ها، آیا صلح عقد مستقل است یا غیر مستقل است. مشهور گفتن چه عقد مستقل است. و صلح گاهی افاده چه می کند؟ تملیک عین مثل بیع می شود. گاهی افاده تملیک منفعت می کند مثل اجاره می شود. گاهی بله موجب حق انتفاع است مثل عاریه می شود. گاهی مفید عقد هبه است. اما هبه چی نیست؟ مفید عقد نتیجه عقد. میگه بله من مصالحه می کنم به شرط این یه چیز را به من هبه کنی. که بالاخره صلح هست دیگه. مگر چه کسی میگفت چه عقد مستقل نیست؟ در لمعه بود ها مفصلان هم نظر مرحوم شیخ طوسی ایشون قائل به فرعیت بود دیگه. میگفت اگر تملیک عین را افاده کند فهو بیع، تملیک منفعت را افاده کند فهو اجارتون، ولی ما گفتیم هو اصل به نفسه عقد مستقل است. خب همین صلحی چه عقد مستقل است همه فقها غیر از مرحوم شیخ طوسی اینا قبول دارن دیگه. ماهیت بی با ماهیت صلح متفاوته. اما همین صلح گاهی افاده چه می کند؟ افاده ملکیت می کند مثل بی. خب آیا افاده ملکیت و تملیک باعث می شود چه ماهیت صلح با ماهیت بی یکی بشود؟ نه. از همین بیان اینجا هم استفاده می کنیم. از همین بیان جا هم استفاده می کنیم که ماهیت گرز دادن با ماهیت سپردگذاری متفاوت است. ولی اون چه نتیجه چه باشه؟ یکی بر گرز گیرنده هم می تونه استفاده کند. اون جایی که اونجا سپردگذاری شده اونم می تواند. اما صرف این چه اینها در حق بهرمندی یکی هستن و یکسان هستن چه ماهیت اینا را یکی نمی کند. بالاخره ما از عرف نمی توانیم غفلت کنیم. شما به عرف مراجعه کنید، عرف بانک را مالک نمی داند. درست بانک حق بهرمندی دارد، اما بهرمندی او مبتنی بر مالکیتش نیست. این عبارت از مرحوم صاحب جواهر است که ایشون فرماید که همون در بحث صلح می فهمد که افادت عقد مفاد آخر، یه عقدی مفاد دیگری را افاده کند، این لا یکتزل اتحاد معهو، موجب اتحاد با اون نمی شود. علاوه چه تلحقه احکامو، بگونی چه احکام اون عقد بر این بار بشه. صلحی چه مفید تملیک هست ها، بالاخره صلح هست دیگه، ولی اون نتیجهش با بی یکیست. ولی این موجب نمیشه احکام بی را ما در صلح جاری. مثلا در بی خیارات هست، میگونیم در صلح هم خیارات هست. نه، نتیجهش هم یکی باشد موجب اجرای احکام و نقد دیگر در این نخواهد شد. و الا مثلا ایشون میگه لک تزا اتحاد و لحبه مثلا به عوضین معلومین معل بی، اونجا که هبه هبه معوضه باشد ها باید بگویم که با بی چون از نظر نتیجه یکیست، تملیک و عینم به عینن، از تملیک و مالم به مالن هست دیگه. هبه معوضه من کتاب میدم بشن شما یک کتاب بدهید، این تملیک عین شد در مقابل تملیک عین. خب این هبه هست نتیجه بی را میداد، پس باید بگویم که بله احکام بی را اینجا جاری کنیم. میگویم مثلا در بی خیارات هست، اینجا هم چیه؟ خیار وجود داره. میگه و هو واضح البطلان، این هم چه بطلانش واضح هست. پس در ماننفی هم بگوییم چون در گرز ربا لازم میآید، پس در سپرده گذاری هم ربا لازم میآید. نه، چون ماهیت اینا ماهیت متفاوت هست، ولی نتیجهشون چه باشد؟ یکی باشد. این خیلی راه گشاست. اگر این مبنا پذیرفته بشود، این مشکل ربایی که الان در بانک ها هست منتفی خواهد شد دیگه. بگوییم یک عقد مستقل است، ولو از نظر نتیجه با گرز یکی هست، اما احکام گرز بر اون بار نمی شود چون مالکیت اینجا وجود نداره. این هم یک شبهه و جواب. شبهه دیگری چه اینجا مطرح شده بعضی از روایات هست. یعنی بگویم سلم ناچه سپردگذاری با منفعت با سود گرز ربوی نیست. بگویم یه قرارداد مستقل است، یه عقد مستقل است. ولی یک سلسله روایاتی وجود دارد. گفتن این روایات این سپردگذاری را هم شامل می شود. یعنی همونطور که گرز را شامل می شود، سپردگذاری را هم شامل می شود. چه یه مبلغ معینی گذاشته بشود، بعد چیزی به عنوان سود بعد از بانک دریافت بشود. حالا ما این روایات را بخونیم، بعد ببینیم چه این قابل استفاده هست یا نه. این روایت علی ابن جعفر هست، چه از برادرش امام حسین جعفر علیه السلام. سأل تو عن رجل اعطا رجلا مئة درهم، 100 درهم به کسی اعطا نموده، الا ان یعطیه خمسة دراهم او اکثر، او اگر 5 درهمی یا بیشتر یا کمتر بدهد به عنوان سود. قال و شارک نیدید، مرا مشارک کن. امام فرمود هازا الربا المحض، ربا محض است. من اعطا نگفته اگرزه، اعطا گفته است دیگه. این در سپردگذاری هم سید می کند دیگه. شخصی که سپردگذاری می کند اعطا، اعطا نموده برای بانک به شرط این که 5 درهم یا بیشتر یا کمتر را به او بده. این یه روایت. روایت بعدی باز همون از علی ابن جعفر است. به سالتو ان رجلن، مضمونش همون است. بله، اعطا رجلن مات درهم یعمر بها علا ان یعطیه خمسه دراهم او اقل و اکثر، ایه اللزاره؟ قال الله هازا الربا المحض. بله بله الان عزم میکنیم. روایت بعدی فی الرجل یعطی الرجل مالا لیعمل فیه الا ان یعطیه ربحا مقطوعا، ربح قطعی. قال هازا الربا المحض. گفتم مفاد این روایات نشان میدهد هر کس پولی را یا مالی را به دیگری به منظور به کارگیری و بهرمندی از آن بدهد، در مقابل یه مبلغ معین و قطعی را شرط کند، این قرارداد از مصادیق ربا هست و ممنوع. در سپردگذاری هم چنینه، ولو عقد مستقل باشد، مثلا قرض نباشد، خب این چیزی را میدهد به شرط همون سودی که معین شده و قطعی است. خب حالا روایات از نظر سندی مرسله هست، مشکل دارد، حالا اون را بررسی نمی کنیم. با قطع نظر از مشکل سندی که این روایات بعضی ها مرسل هست، از نظر سندی مخدوش هست. حالا در دلالت این ها بله، حالا چیزی به نظرتون می رسه اعطا؟
انصراف به گرز
درست، انصراف دارد، منتها یه دلیلی باید داشته باشیم دیگه. بله، این انصراف ناشی از کسرت استعمال، چون علتش این است، اصلا کسرت نگوی. منحصراً در زمان ائمه این اعطا در چه چیزی استعمال شده؟ گرز دیگه، بله در زمان ائمه چه بانک نبوده است، سپردگذاری نبوده است. یا باید بگویم که اعطا به عنوان مضاربه، که میگه مرا مشارک کن در مضاربه، هم چنین است دیگه. یعنی قطعا این سپردگذاری را شامل نمیشود، چون اعطایی که در زمان ائمه بوده است یا به عنوان قرض بوده است یا به عنوان مضاربه بوده است، به این نحوی که الان در بانک ها هست که در زمان ائمه وجود نداشته است. درست ظاهر اینها مطلقه، رجل اعطا رجل مئة درهم، اون بیدارد به صورت قرض و تملیک باشد، لا نه به صورت سپرده گذاری. این شواهدش همین است که این در زمانهای ائمه بوده، روایت را بالاخره امام کاظم علیه السلام بیان میکنند. یا الربا المحض به عنوان قرض بوده است. اعطا این ظهورش در این است این تملیک میکند و در سپرده گذاری چی گفتیم تملیکی وجود ندارد. اینم راجع به این شبهه. یه شبه هم این است که منافات سپرده گذاری با حکمت تحریم ربا. خب اگر قرارداد سپرده گذاری با همین معنا چه گفتیم بانک حق بهره‌مندی دارد و سپرده گذار از سودان استفاده می کند، اگر این مشروعیت داشته باشد، این با حکمت ربا، حرمت ربا منافات. اصلا چرا ربا حرام شده است؟ علت این چه ربا حرام شده است؟ مردم کار نمی کنند. فلسفه حرمت ربا این است دیگه. بله، تولید تعطیل می شود، کار تعطیل می شود، مردم پول داشته باشند، می برن می دن به یه چسی، اون حالا کار بکند، نکند، خودش می داند. ولی عموم افراد، اینا کارشون تعطیل می شود. و الان هم می گن دیگه یکی از علل تعطیل شدن این کارخانه ها، این سود دادن بانک هاست. مردم خب به راحتی پولشون را اونجا سپرده گذاری میکنن، مطمئن نمستن، بالاخره اون بهشون عهدت داده میشود، شاید از اون کار تولیدی هم سودش بیشتر باشد. داره اجناس خارجی که نمیگذارد بله از اجناس داخلی استفاده میشود. یه جای مطمئن نیست دیگه برای سپرده گذاری بانک ها. از ما به جای اینکه به تولید این پولها را بکشیم، چلا معلوم نیست سود خواهد داشت، نخواهد داشت، ورش کرد. این نشانهش این است که تعطیلی کارخانه ها نشانه این است که نه، واقعا سوددهی این سرمایه محتمل و نه محتمل، بگویم که مکتول عدم است، اگر نه محتمل و عدم است، و میبرد در بانک سپرده گذاری میکند که مطمئن مطمئن نماشه. در اینجا همین چنین هستی، در بحث سپرده گذاری در بانک ها همونطور که در ربا این مشکل هست، در اینجا هم همون مشکل پیش می آید که صاحبان سرمایه بدون روبرو شدن با مشکل قرض ربوی پولهایشون را در قالب قرارداد به دیگران واگذار کنند. همون اشکالی که در قرض ربوی وجود دارد، همون اشکال در سپرده گذاری هم وجود دارد. اینم درست نیست. اولا ما حکمت هست تحریم ربا، حکمتش اینه، علت چی نیست، این از باب حکمت هست. و ثانیا این با اون فلسفه کاملا متفاوت، فلسفه تحریم ربا. در اونجا مردم از کار میفتن، در بانک خب بانک سرمایه گذاری میشود، در بانک سپرده گذاری میشود، بانک اون پولها را چه نگه نمیدارد، بلکه دوباره اون را تزریق میکند به جامعه. مثلا کارخانه ها را اندازی میشود، وام میدهد. این غیر از اون جاییست که مثلا کسی قرض میگیرد، شرط سود میکند، اشخاص به خاطر نیازی که دارند بر اساس نیاز قرض میگیرند، این منجر به تعطیلی میشود، منجر به بیکاری میشود. اما بانک این چنین نیست. بانک این را میگیرد، پول را اخذ میکند، سپرده را اخذ میکند، چی نگهش نمیدارد، یا دوباره اون را وام میدهد، کارخانه ها مثلا راه اندازی میشود. منظور یعنی قیاس درست نیست، اینا با هم متفاوت هستند. بگویم که بر همون حکمتی که اونجا هست، اینجا هم وجود دارد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.